ساعت 24 است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد شنبه 11 دی ماه ببخشید 17 دی ماه 1401 شمسی برابر با 6 روز از اولین ماه 2023 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم سپید بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. در آستانه سومین سالگرد شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، نخست وزیر کانادا و چند مقام ارشد این کشور روز جمعه با خانواده‌های قربانیان سقوط این هواپیما دیدار کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، در این دیدار بار دیگر تأکید شد که دولت کانادا همچنان به پاسخگو کردن حکومت ایران پایبند است. وزیر خارجه کانادا نیز در توییتی نوشت به خانواده قربانیان یادآور شده است تا زمانی که این خانواده ها به عدالتی که شایسته آنهاست نرسند آرام نخواهند نشست. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان چندی پیش به رادیو فردا گفت که کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد طی یادداشتی رسمی از حکومت ایران خواستند با دیوان کیفری بین المللی لاهه برای رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی همراهی کند. همزمان با تشدید حملات لفظی مقام‌های جمهوری اسلامی علیه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، یک نماینده مجلس خواستار آرامش و آشتی شد. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تایباد و تربت جام در مجلس سخنان محمد جواد لاریجانی علیه عبدالحمید را کم خردی خواند و خطاب به او نوشت کشور نیازمند آرامش، آشتی و برادری است. محمد جواد لاریجانی از مقام‌های پیشین قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری فارس به شدت به مولوی عبدالحمید تاخته و خواستار اقدام بدون تعارف انقلابی‌ها شده بود. از سوی دیگر مصطفی مهامی نماینده علی خامنه ای در سیستان و بلوچستان درباره مولانا عبدالحمید گفت که در لباس عالم دین از داعشی صفتان حمایت می کنند. بر اساس بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که چندی پیش افشا شد، علی خامنه ای به مقام های ارشد امنیتی دستور داده بود به جای بازداشت مولوی عبدالحمید او را بی آبرو کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جمع نمازگزاران با تأیید شکنجه و آزار زندانیان در ایران گفت امروز اگر کسی جرمش را قبول نمی کند او را شکنجه می کنند و کتک می زنند تا جرم را بپذیرد. او همچنین درباره بازداشت های گسترده روزهای اخیر در زاهدان ابراز نگرانی کرد.
به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را ویل کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید.
با وجود بازداشت ها در استان سیستان و بلوچستان پس از مراسم نماز جمعه، صدها تن از مردم زاهدان بار دیگر در خیابان تظاهرات کردند و علیه مقام های جمهوری اسلامی و سیاست های آنها شعار دادند. برخی از شعارها درباره مشکل تامین معاش و شغل های چون سوختبری و کولبری بود. مردم زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان حدود 14 هفته است که به طور مستمر در روز جمعه به خیابان می آیند و در یک مورد که به جمعه خونین زاهدان مشهور شد، حدود 100 نفر در پی تیراندازی ماموران کشته شدند. و یلدا معیری عکاس خبری که پس از 3 ماه بازداشت چندی پیش موقتا آزاد شد، با پوشیدن لباس پاکبانی جزئیاتی از حکم دادگاه علیه خود را اعلام کرد. او در پیامی ویدیویی گفت که دادگاه او را به 6 سال حبس و چندین مجازات دیگر از جمله نگارش یک پژوهش از آثار مرتضی مطهری و 2 ماه خدمات پاکبانی در پارک بانوان محکوم کرده است. یلدا معیری در این ویدیو تاکید کرده وقتی پس از 23 سال عکاسی خبری اجازه عکاسی از واقعیات کشور را نداشته باشد، از همین امروز با کمال میل تن به کار پاکبانی در خیابان‌های شهر می‌دهد.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مرور می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمه شب می‌شنوید. چهاردهمین جمعه خشم و اعتراض در زاهدان، کنایه مولوی عبدالحمید به حاکمیت. حاکم اگر تنگ نظر باشد مردم به رنج می افتند. آمریکا صنایع هوایی قدس و 7 ایرانی را به دلیل ارسال پهباد به روسیه تحریم کرد. اوکراین به اقدام روسیه در اعلام آتش‌بس موقت یک جانبه واکنش نشان داد و آن را ریاکارانه توصیف کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باقی بمانید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تازه ترین سخنرانی خود بار دیگر از عملکرد رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کرد و بدون ذکر نام کسی گفت حاکم باید دیدش خیلی وسیع باشد. نظر حاکم اگر تنگ باشد هم برای خودش رنج درست می شود و هم مردم به رنج می افتند. پس از جمعه خونین زاهدان در 8 مهر مردم معترض شهرهای مختلف این استان با وجود حضور گسترده نیروهای سرکوبگر دست به تظاهرات زدند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و جزئیات بیشتری رو در این مورد از او پرسیدم.
امروز هم آقای مولوی عبدالحمید علی‌رغم تهدیداتی که در روزهای گذشته انجام شد، در خطبه نماز جمعه خودشون در موضع اعتراضات مردم ایستادن و حمایت کردن. در رابطه با شکنجه و بازداشت معترضین و اعترافات اجباری گلایه‌مند بودند و نهی کردن حاکمیت رو. در رابطه با روش جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان گفتند که حکومت با معلول برخورد میکند، نه علت. علت این که مردم معترض میکنند دلایلی دارد و مشکلاتی دارند که حکومت به دنبال اونها نیست. رابطه با مسئله کشتار خونین زاهدان گفتند که ظاهرا دادگاه‌های تشکیل شده است، اما خبرهایی داریم مبنی بر این که نظام بر قضات این دادگاه تاثیر گذاشته است.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان برای پایان دادن به اعتراضات و خطبه‌های انتقادی جمعه ها به شدت از سوی دستگاه‌های امنیتی تحت فشار قرار گرفته، اما شروط دستگاه‌های امنیتی رو رد کرده. از این موضوع چه اطلاعاتی در دست داریم؟
ببینید، در هفته گذشته ما شاهد بازداشت‌های بسیار گسترده‌ای در خصوصا در زاهدان و برخی از شهرهای دیگر این استان بودیم. رقمی که منتشر شده 113 نفر هستند، 6 نفر از اونها کودکان زیر 18 سال هستند. دیروز حکم اعدامی رو برای یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زاهدان صادر کرد دادگاه انقلاب زاهدان. در واقع اینها، بخشی از اینها ظاهرا برای تحت فشار قرار دادن آقای مولوی عبدالحمید بود و خواسته دستگاه امنیتی بر اساس خبرهایی که منتشر شده این بوده که یا نباید در این نماز جمعه صحبت بکنن یا درباره اعتراضات و حمایت از اعتراضات نباید سخنی گفته بشه. آقای مولوی عبدالحمید ظاهرا این درخواست رو رد کردن. امروز هم صحبت کردن و در این حال چنین شروطی رو بگذارن برای اینکه حقوق شهروندی افراد رو به اونها بدهن، در واقع شروط نادرستی دانستند.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفته از علائم آخر الزمان اینه که عده‌ای در لباس عالم دین با اجرای احکام دینی مخالفت کردن و از داعشی صفتان حمایت میکنن، که برخی میگن که منظورش مولوی عبدالحمیده. از سوی دیگه جواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با هجمه به مولوی عبدالحمید به دلیل اظهارات اعتراضیش مسجد مکی رو محل توطئه خونده. با توجه به این انتقادها و هجمه ها و هشدارهایی که به مولوی عبدالحمید میده، جایگاه آینده او رو شما چه پیش بینی میکنین؟
ببینید این تهدیدها به صورت رسمی یا غیر رسمی در طول هفته ها و ماه های گذشته هم انجام می شد. حتی در برخی موارد خبر از این آمد که دستگاه امنیتی به نام داعش تهدید کرده بودن جناب مولوی عبدالحمید رو. در بولتن خبرگزاری فارس هم که منتشر شده بود، در اونجا به نقل از رهبر جمهوری اسلامی صحبت از بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید یا کم کردن نفوذش در استان صحبت شده بود که سیاست نظام باید این بشود. ولی از این طرفی خب موازی که آقای مولوی عبدالحمید در چند وقت گذشته گرفتن تونسته حمایت بخش گسترده‌ای از مردم بلوچ در سیستان، بلوچستان و در نقاط دیگر کشور رو جلب بکنه. بسیاری از رؤسای طوایف در واقع از ایشان حمایت کردن، روحانیون اهل سنت. طبیعتاً جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست، اما با توجه به شرایطی که امروز و جایگاهی که امروز ایشون دارن هم در استان و هم در سطح کشور، برخورد با ایشون طبیعتاً هزینه‌های بسیار کلانی داره که من نمیدونم آیا جمهوری اسلامی حاضر هست چنین ریسکی رو بپذیره یا نه.
مردم معترض در سیستان و بلوچستان در تجمع روز جمعهشون در شعارهایی که میدادن به صراحت حکومت رو نقد کردن. فکر میکنین چقدر این شعارها از مشکلات سیاسی و اقتصادی مردم نشأت میگیره؟ میتونم یک نمونه هم براتون بگم که میگفتن نه کولبری، نه سوختبری، آزادی و برابری.
ببینید اون چیزی که امروز به نظرم مردم سیستان و بلوچستان در رابطه با اون صحبت میکنن یا گلایه میکنن یا اعتراض میکنن، مطالباتی است که در 14 گذشته به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی در این استان انباشت شده. این در واقع به همان نسبت در کل کشور ما شاهد انباشت مطالبات هستیم. حالا ممکنه به سطح مطالبات یا در واقع شکل مطالبات متفاوت باشه در نقاط جغرافیایی مختلف، اما بسیاری از اینها ریشه در مسائل اقتصادی داره و بخشی هم ریشه در اون تبعیضاتی هست که مولوی عبدالحمید و البته بسیاری از کنشگران مدنی، سیاسیون و فعالین رسانه‌ای بارها و بارها گفتن و از عواقب این تبعیضی که جمهوری اسلامی در رابطه با شهروندان مختلف در پیش گرفته هشدار دادن. امروز خب نتیجه رسیدن که با این حاکمیت ظاهرا امکان محقق شدن این مطالبات نیست و تنها راه و گذار از این نظام در واقع جمهوری اسلامی هست.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از 14 اعتراض پیاپی مردم زاهدان علیه حکومت جمهوری اسلامی سخن گفت. اما پیش از ادامه مجله نیمه شب باید بگم که رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من افتخار بکنم به چنین مردی شجاعی مثل جناب آقای مولوی عبدالحمید که با شجاعت ایستاده در روبروی خامنه‌ای و حرف دل مردم رو دارد میزنه. از طرف دیگه هم واقعا نگران جانش هستن که اگر مردم ایران از این مرد بزرگ حمایت نکنند، ممکن است هر آن هر لحظه ایشون رو حذف کنند از صفحه روزگار. من خواهشم از مردم بزرگ ایران این است که از این مرد بزرگ که خواسته های مردم ایران رو داره بیان میکنه پشتوانی کنند ازش که اینجوری داره خواسته های مردم رو بیان میکنه در برابر آقای خامنه‌ای که اصلا هیچ رحم و مروتی نداره.
سیاست همینه، وقتی وارد شدی قضاوت میشی. قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی؟ مقدسات برای ما میهنمون، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخون زن زندگی آزادی.
آقای خامنه‌ای تناب دار چاره کار نیست، به مردم بندیش، به مردم بر بگرد. اصلا حواس مردم هست یا چی میخورن چه کار میکنن؟ همه پشت به مردم کرده تو، همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزاست. پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن؟ 43 ساعت در عذاب دارن میکشن، چوبه دار و تنابزار که چاره کار نشد. به مردم بر بگرد، به مردم فکر بکن. روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میاد هر چی که آخوند به درک میفرستن خاطر جمع باشه.
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما گفته ها و موضع گیری های هفته های اخیر مقام جمهوری اسلامی نشان می دهد که هنوز حکومت با توجه به اعتراض های سراسری به سیاست واحدی درباره اعمال حجاب اجباری نرسیده است. بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که گفت نمی شود که ما افراد ضعیف الحجاب را از حوزه دین و انقلاب خارج بدانیم، رئیس مجلس شورای اسلامی هم از برخورد ماموران حکومتی با به گفته او بد حجاب ها انتقاد کرد. پیشتر هم احمد علم الهدا نماینده علی خامنه ای در استان خراسان رضوی خواستار آن شده بود که رهبر جمهوری اسلامی مستقیما در مسئله حجاب اجباری دخالت نکند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از ماها از اعتراض‌های سراسری در ایران، هر بار مقام‌های جمهوری اسلامی واکنش‌های متفاوتی درباره مسئله حجاب در ایران دارند. در تازه‌ترین مورد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت کرد و گفت به چه حقی می‌گوییم وقتی خانومی بد حجاب است اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟
حالا نگو کنید یه وقتی هست هنجار شکنی میکنن، قانونم گفته باید بخوشن، ولی وقتی میگم اگه یکی بد حجابه اجازه ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
این گفته ها بعد از آن بیان شده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کرد لحن ملایمتری نسبت به حجاب زنان بگیرد و گفت نوع پوشش زنان به گفته او ضعیف الحجاب موجب نمی شود که ما آنها را از حوزه دین و انقلاب خارج بدانیم.
این که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روز، نه جای خدشه و شبه نداره، یه واجب شرعیست که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی کنن اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم، در جمع علما گفتم، این رو گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضی دون این خانومی که حالا مثلا فرض کن یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بد حجاب که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن، بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانوم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن.
برخی از مقام های جمهوری اسلامی در پی اعتراض های گستردگی داخلی، گرچه به طور رسمی از پایان مأموریت گشت ارشاد خبر می دهند، اما به گفته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، موضوع نظارت بر حجاب با استفاده از تکنولوژی قرار است همچنان ادامه پیدا کند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
حجاب یه وسیله سلطه در جمهوری اسلامی است. جامعه به نوعی به لحاظ نظری از نظام دینی گذشته. خامنه اهل سازش نیست، ولی اهل نرمش هست. نرمش یعنی چی؟ میرم عقب، دوباره میام جلو. اینو بارها گفته. در ذهن خامنه اینه. واژه ضعیف الحجاب در حقیقت اینا خامنه میخواد بگوید که من حاضرم که شل حجابی بپذیرم ولی بی حجابی نپذیرم. مقامات جمهوری اسلامی هم سعی میکنن در این چهارچوب یک فرجه‌هایی باز کنن به جامعه، بگن بله ما یه جاهای نرمش کردیم، ولی این با تغییر قانون انجام نشود یه چیزش الزام‌آور نیست، ولی نشان میده این جنبه چه تأثیری داشته، چون حجاب برای جمهوری اسلامی یعنی روسری و بیروسری بودن برای جمهوری اسلامی فقط دیگه مسئله شرعی نیست، بلکه مسئله قدرت سیاسی و اعمال سلطه در خیابانه و جامعه اینو به چالش کشیده. ضمن که حکومت هم آمیخته دو چیزه، جباریت و مکاریت. ما باید مکاریت هم بدانیم. این مکاریت اینو پیچیدگی رفتارهاست، مثل همون سخنرانی که خامنه‌ای کرد، بعد مثلا قالیباف اومد توضیح داد، دیگر مقامات بودن تیز گرفتن، برخورد قانونی تبدیل به دختران خودمان، یعنی میخواد بیخورش، نه اینا دخترای اینجا گول خوردن، ما باید اینا رو قانع کنیم به حجاب. این توازن قوا وقتی به هم می‌خوره که جامعه همچنان ادامه بده رو خواسته‌هاش که خیلی بیشتر از این مسئله است.
با وجود گفته‌های متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی، در پیشنویس لایحه تعزیرات که بنابر گزارش‌ها معاون حقوقی قوه قضاییه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده، بی‌حجابی جرم تلقی شده. در بخشی از ماده 178 این پیشنویس آمده است چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه 8 محکوم و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات او را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت 1 یا 2 هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی هم روز جمعه در پاسخ به یک خبرنگار که از او درباره ارسال پیامک‌های بدحجابی با توجه به گفته‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی پرسیده بود، به پاسخی کلی بسنده کرد که اینها دختران ما هستند و حق شهروندی حکم می‌کند این قوانین رعایت شود.
اساس قوانین باید رعایت بشه و جزء ارزش‌های دینی ما، جزء هویت فرهنگی زنان و بانوان بزرگوار ما است. غالب زنان ما هم رعایت میکنن و حالا اگر هم احیانا مواردی هست که حجابشون کامل نیست، اما رعایت عفت و رعایت هنجارهای اجتماعی میکنن. مواردی پیدا میشن که یه مقداری از این مرحله عبور میکنن و لذا لباسهای ناهنجار و نامناسب میپوشن یا احیانا حجاب کلن ندارن. خب اینا باید رعایت بکنن، اینا دختران ما هستن، از زنان ما هستن، باید رعایت قانون بکنن.
موزگیری های هفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی نشان میداد که هنوز حکومت با توجه به اعتراض های گسترده و سراسری در ایران به سیاست واحدی درباره اعمال حجاب اجباری نرسیده. پس از متهم شدن گشت ارشاد در پرونده جان باختن مهسا امینی، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از تعطیلی فعالیت گشت ارشاد خبر داد. اما آقای منتظری هم پس از چند روز بدون حجاب اجباری ظاهر شدن دختران و زنان در ملأ عام را جرم مشهود خواند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک بسته جدید تحریمی علیه برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی 6 مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره صنایع هوای قدس و مدیر سازمان صنایع هوافضای ایران را تحریم کرد. در همین زمینه با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از آمریکا صحبت کردم و از او خواستم که جزئیات بیشتری در این رابطه برای ما بگن.
در این تحریم شرکت صنایع هوایی قدس که زیر مجموعه سپاه پاسداران هست به عنوان یک فرد حقوقی در تحریم ها آمده و 6 نفر از اعضای هیئت مدیره این شرکت که اونها هم جزء تحریم آمدن. اسامی اونها هست آقای حجت الله قریشی که رئیس هیئت مدیره هست و کسی هست که در ارتباط مستقیم با وزارت دفاع روسیه بوده و قرارداد داد و ستد رو ایشون تنظیم کرد. آقای قاسم دماوندیان هستند که معاون هیئت مدیره هستند و ایشون کسی بودن که در زمینه تعلیم نظامیون روسیه در استفاده از پهپادهای ایرانی دست داشتن و آقایان حمیدرضا شریفی تهرانی، رضا خاکی، مجید رضا نیازی و ولی ارلانی‌زاده، اینها همه اعضای هیئت مدیره صنایع هوایی قدس هستند که ایالات متحده همه اینها رو مورد تحریم قرار داده. نکته جالب توجه این هست که در 25 آبان همین امسال هم کانادا همین شرکت صنایع هوایی قدس رو به خاطر ارسال پهپاد به روسیه مورد تحریم قرار داد. در حقیقت این تحریم ها میخواد بازه داد و ستد مالی برای این شرکت ها که پهپاد میسازند رو بند بیاره.
در مورد توافق هسته‌ای چندی پیش آنتونی بلینکن در گفتگو با الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود برجام قابل احیا نیست و قراره که اونها فشار رو به ایران افزایش بدن. از اون طرف جمهوری اسلامی بیش از هر موقع دیگه دنبال احیای برجامه. گفته شده یکی از اشتباهات استراتژیک ایران با دادن پهپادها به روسیه دخالت در جنگ اونها بوده و به همین دلیل سرنوشت برجام به سرنوشت جنگ اوکراین روسیه گره خورده. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، این یک واقعیتی که وجود داره. برجام به صورت یک مرده است که هیچ راه بازگشتی براش وجود نداره. فقط ادعی هستن که بر این باورن اگر بهش تنفس مصنوعی بدن ممکنه دوباره برگرده به زندگی. اون ادعه هم جمهوری اسلامی و روسیه هستن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از طریق بازگشت به مذاکرات برجام برای خودش مشروعیت می‌خره و روسیه از طریق بازگرداندن جمهوری اسلامی به برجام برای خودش یک نوکر در منطقه خریده که میتونه بهش هر کمکی برسونه و کمک‌های تسلیحاتی در جنگ خودش با اوکراین برسونه. پس ببینید، برجام قابل بازگشت نیست، اما همه این دولت‌ها که عرض کردم، روسیه و جمهوری اسلامی، علاقمند به این هستند که حداقل مذاکرات برجامی مجددا از سر گرفته بشه که بتونن به دنیا اون سری مشروعیتی که نیاز دارن ثابت بکنن. اگر نه هیچ راه بازگشتی به نظر من وجود نداره.
آیا فکر میکنین دادن پهپادهای ایرانی به روسیه دخالت در جنگ روسیه و اوکراین حساب شده و همین موضوع باعث شده توافق هسته‌ای قابل احیا نباشه؟
100% در این اصلا ما نباید شکی داشته باشیم. برای اینکه جمهوری اسلامی با این کار دادن پهپادها به روسیه در حقیقت نشون داد که داره دخالت مستقیم در جنگ اوکراین میکنه و دولت‌های غربی هم اعلام کرده بودن هر کشوری که دخالت مستقیم بکنه و به روسیه کمک بکنه اون کشور هم مورد تهدیدات نظامی و تحریمی بیشتری قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی هم خودش آمده اذعان کرده که ما پهپاد رو دادیم به روسیه. پس دیگه جایی برای شک و شبهه باقی نمیداره.
و آخرین که به تحلیل شما دخالت در جنگ اوکراین انتخاب جمهوری اسلامی بود یا نتیجه اقوای سیاسی مسکو؟
به نظر من نتیجه اقوای سیاسی مسکو است. جمهوری اسلامی میدونست از دقیقه اول، ولی چون جمهوری اسلامی هم الان در این خیزش انقلابی مردم گرفتار آمده و فقط و فقط میدونه که روسیه به خاطر داشتن برگ برنده وتو در شورای امنیت سازمان ملل ممکنه بتونه کاری برای جمهوری اسلامی بکنه یا حداقل صدایی در توافق با جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی باشه، از روسیه داره حمایت میکنه، ولی راه دیگری براش وجود نداشته. یعنی در حقیقت این یک تنگنایی بوده که آقای پوتین جمهوری اسلامی رو در اون قرار داده و جمهوری اسلامی هم هیچ راه دیگری نداره، ولی برای هر دوتای اینها، هم آقای پوتین هم جمهوری اسلامی، خبر بدی دارم که این راه به ناکجا آباد است.
گفتگویی بود با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی. اما روسیه به مناسبت میلاد مسیح به تقویم ارتودکس آتش بس موقت اعلام کرد، اما اوکراین با رد این ابتکار خروج نظامیان روس از مناطق اشغال شده را تنها نشانی از آمادگی کرملین برای بازگشت صلح دانست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا. بله، پس الان نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آخرین بازی از هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه، تیم استقلال در تبریز با 2 گل مغلوب تراکتور شد و به رتبه 4 جدول صعود کرد. در پایان نیم فصل اول جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی پرسپولیس، سپاهان و گلگهر سیرجان به ترتیب اول تا سومند. اما بعد از باخت استقلال برابر تراکتور از اردوی آبی پوشان خبر آمده ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم احتمالاً قصد جدایی دارد و از مسئولان باشگاه خواسته تا در این مورد نشست فوق‌العاده برگزار کنند. در حالی که چند رسانه قطری از احتمال سرمربیگری کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال این کشور خبر دادند، اما فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هنوز در این مورد به طور رسمی واکنشی نشان نداده. کارلوس کیروش حدود 2 پیش در جام جهانی 2022 قطر هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سرمربیگری تیم ایران گفته:
راجب تیم ملی هم ما اگر بخوایم داخل انتخاب بکنیم، واقعیتش اینه که همین دوستانی هم که مطرح شده و بعد روش یکیشون هرچون من بیان ایثار میکنم تو شرایط فعلی. یه بحثی هم رو گزینه‌های خارجی هست و هر جهت که تو هیئت رئیسه مطرح شده، هیئت رئیسه هم مجال خواسته. ما این جلسه هیئت رئیسه رو بحث کردیم روش، ولی رو تیم ملی به این نتیجه رسیدن که همه بذارن در جلسات آینده و بحث کلی روش انجام نشد.
علی دایی همراه امیر قلعه‌نویی و جواد نکونام از جمله سرمربیان ایرانی بودند که نامشان در لیست نامزدهای هدایت تیم ملی بود، اما نام علی دایی پس از حمایت‌هایش از مردم طی چند ماه اخیر از این فهرست حذف شد. علی دایی پیشتر در یک برنامه تلویزیونی غیر دولتی در ارتباط با وضعیت مردم گفته بود:
مشکلاتی که الان مردم ما گریبانگیرشن، مخصوصا مشکلات اقتصادی، ربط پیدا میکنه به این که اونو که جایگاهش نیست تو جایگاهی نشسته که داره تصمیم میگیره و تصمیمات غلط و اشتباه میگیره. من خیلی وقتا گریم میگیره که راجب ما یارانه صحبت میکنیم، راجب الان کپون و این چیزا صحبت میکنیم، این توهین به مردم مملکت ما.
و مسئولان حراست وزارت ورزش و جوانان رقابت‌های لیگ برتر والیبال را هم مانند فوتبال تماشاگر ممنوع کردند. از حدود 4 ماه پیش و بعد از خیزش سراسری مردم ایران، مسئولان امنیتی وزارت ورزش از وحشت شعار تماشاگران علیه ارکان جمهوری اسلامی لیگ برتر فوتبال را تماشاگر ممنوع کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به خودکشی کارگران اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبار را می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان رسمی سکوهای گازی که مدتی پیش در اعتراض به اعمال سقف دستمزد، اجرا نشدن ماده 10 و مالیات گزاف از ارائه گزارش تولید خودداری کرده بودند، دوباره از روز 14 دی از ارسال گزارش تولید به مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی سرباز زدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، این اقدام در اعتراض به رویه مسئولان وزارت نفت، دخالت‌های نمایندگان مجلس، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین ارکان بی ربط در وزارت نفت انجام شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با حمایت از این حرکت بر لزوم شکل‌گیری اعتصاب سراسری در همه بخش‌های صنعت نفت تأکید کرد. بیش از 100 تن از کارگران پالایشگاه پتروشیمی چوار در ایلام در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض ابتدا در محوطه پالایشگاه و سپس در مقابل فرمانداری چوار و اداره کار این شهرستان تجمع کردند. بر اساس این گزارش، در فرمانداری چوار به کارگران گفته شد که نباید پیگیر حل مشکلات خود باشند. مطالبات کارگران پالایشگاه چوار تغییر وضعیت قرارداد خود به قرارداد مستقیم کار و افزایش دستمزد و مزایا است. خبرگزاری ایلنا خبر داد نیروهای مخابرات سراسر استان گیلان که به دلیل مخالفت با تصمیم این شرکت برای امضای قرارداد با شرکت‌های محلی ممنوع ورود شده‌اند، روز 13 دی تجمع اعتراضی برگزار کردند. محمد نیکفهم، دبیر انجمن صنفی کارگری مخابرات منطقه گیلان، درباره تصمیم شرکت مخابرات برای جایگزین کردن 2 شرکت محلی به جای شرکت پیمانکاری شسکام به ایلنا گفت نیروهای مخابرات زیر بار بستن قرارداد با این شرکت‌های محلی نمی‌روند. او در مورد دلیل مخالفت نیروهای مخابرات گیلان گفت نوع قرارداد این شرکت‌ها حجمی است که سبب می‌شود پیمانکار برای انجام حجم مشخص کار فشار بیشتری به نیروها وارد کند، آنان را جابجا کند و عناوین شغلیشان را تغییر دهد. دبیر انجمن صنفی مخابرات استان گیلان با تاکید بر اینکه پرسنل حاضرند از شرکت بیرون بروند اما با این 2 شرکت محلی قرارداد امضا نکنند گفت اگر مسائل نیروها حل شدنی بود در 2 شرکت شسکام و خدمات اول حل می‌شد. به نوشته ایلنا، در پی ممنوع ورود شدن نیروهای مخابرات، این شرکت در روزهای اخیر تعطیل بود. شاید ویدئویی کوتاه از سیروس حسین پور و کریم محمدی، 2 کارگر حدوداً 20 ساله یک واحد نانوایی در روستای خمزار در شهرستان ممسنی را به یاد داشته باشید که در اردیبهشت ماه با مصرف قرص برنج خودکشی کردند و جان باختند.
خدا حافظ، خدا حافظ.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که بررسی‌هایش نشان می‌دهد که 23 کارگر از ابتدای سال جاری تا 8 دی، یعنی در مدت 283 روز، به دلیل فقر، اخراج از کار و یا معوقات مزدی خودکشی کردند و 65% آنها ساکن استانهای مرزی ایران بودند. به نوشته ی اعتماد، این کارگران در استانهای خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان خودکشی کردند که صرف نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشی ها به طور میانگین هر 12 روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است. این روزنامه اشاره کرد که 10 کارگر خود را آتش زدند. 6 کارگر خود را حلق‌آویز کردند. 3 کارگر با مصرف قرص به زندگی خود پایان دادند و 2 کارگر با اسلحه خودکشی کردند. بر اساس این گزارش، تمام جانباختگان مرد و کارگر پیمانکاری یا روزمزد و با قراردادهای موقت و امنیت شغلی ناپایدار بودند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن استکهلم، درباره خودکشی کارگران عقیده دارد.
خودکشی البته دلایل گوناگونی داره که حتی خودکشی نوعی اعتراض، خودکشی میتونه ناشی از یک نوع ایجاد استرس روانی ناشی از ناهنجاری باشه. در این حال بسیار از خودکشی ها جنبه به اصطلاح نوعی نومیدی و استیصال رو به عنوان انگیزش میشه توضیح داد. در مورد مناطقی که محرومیت بسیار زیاده، فشار اقتصادی بسیار شدیده، گروه های توی دست جامعه در مورد کارگران و بسیاری از توی دستان جامعه که هیچ افقی نمیبینن که حتی بتوانن نیازهای روزمره خودشون رو پاسخ بدن، در نتیجه خطر خودکشی بسیار بالا میگیره. به عنوان یک نوع گریبان خود رو راحت کردن از مسئولیت ها و فشارهای وحشتناکی که زندگی ایجاد میکنه، چه مسئولیت های در رابطه با خانواده، کودکانشان، فرزندانشان، چه به خصوص اون جنبه بی افقی که بسیار به اون تاکید کردم. در واقع ما اگر بخوایم بگیم که گاهی در برابر این فشارهای اقتصادی اجتماعی گاهی اعتراض روش اکسل عملی است که افراد انتخاب میکنن برای اینکه شرایط رو تغییر بدن، اما اگر هیچ افقی بر پیش روی فرد قرار نگیره، نه فکر کنه از طریق اعتراض به نتیجه میرسه، نه شانسی برای بهبود موقعیت خودش یا خانوادهش پیدا میکنه، بنابراین این استیصال، حس یأس، استیصال، نومیدی و استرس های در واقع ناشی از حتی امروز رو به فردا رسوندن میتونه انقدر شدت پیدا بکنه که فرد حتی ترجیح بده خودکشی کنه. یعنی استراب زندگی حتی بر استراب مرگ چیره میشه و فرد دست به خودکشی میزنه.
محمد صفوی، فعال کارگری، از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا، درباره بحث خودکشی اشاره می‌کند.
طبق نظر کارشناسان، محیط‌های کاری ایران چه به لحاظ فشار کار و چه به لحاظ روابط ایمنی و بهداشتی و امنیت روحی و روانی از یک استاندارد مناسبی برخوردار نیست و ما شاهد اون هستیم که با افزایش سختی کار، افزایش ساعات کار و یا شرایط استرس‌زا و نبود امنیت شغلی یا ناامیدی کارگران، بی‌عدالتی در محیط کار و مشکلات اقتصادی فراوانی که روز به روز شاهدش هستیم، کارگران مجبور میشن دست به خودکشی بزنن. در تابستان گذشته طبق آماری که منتشر شده بود در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره، در 70 روز 10 کارگر دست به خودکشی میزنند.
خودکشی کارگران پیش از این هم خبرساز شده بود. در این ارتباط سخنان اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از خودکشی 4 تن از همکارانش در این شرکت و شرایط این واحد پس از خصوصی سازی همچنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح می شود. او رو به دوربین گفته بود:
خوامن اونی که کلید روی جوری کرد کجا؟ این شرکت چجور داری؟ 4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش دادن برای 1200. لعنت به این زندگی.
اعتماد در گزارش خود درباره خودکشی 23 کارگر در سال جاری نوشت که ممکن است کارگران دیگری هم بوده باشند که داوطلبانه جانشان را از قفس تن رها کرده اند، اما خانواده به جبر حفظ آبرو یا تعارف و تعارض طایفه‌ای و فامیلی، هراس از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی همچون قطع یارانه، جرأت افشای واقعیت را نداشته و ندارد. این روزنامه تاکید کرد که به این موضوع باید تأثیر پنهانکاری مسئولان و دولت‌ها در اعلام و ارائه آمار دقیق از معضلات و مسائل جامعه را افزود. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ:
روز به روز این فجایع تعدادشون داره بیشتر میشه و سرعت بیشتری میگیره و خب به معنی این هستش که وضع زندگی و فشار زندگی کارگرا و زحمتکشان روز به روز در جمهوری اسلامی تشدید میشه. در مرحله اول برمیگرده به دو تا چیز، یکی این که کارگر امنیت شغلی نداره، یکی که دستمزدی که میدن کفاف زندگی رو نمیده و به اضافه اون امنیت شغلی برای کارگر وجود نداره. یعنی یه کارگر اصلا امروز که میره سر کار از فرداش خبر نداره. از طرف دیگه ما میبینیم که روز به روز داره قیمت ها میره بالا، تورم میره بالا، ارزش پول ملی میاد پایین و این دستمزدهایی که اینا خودشون الان میگن یک سوم خط فقره، که به نظر من اگه ما بخوایم واقعا یه نگاهی به لیست قیمت ها بکنیم حتی کمتر از این هست. بنابراین اینا یه مجموعه مسائلی هستن که فشار میاره. ولی حالا مثلا شما میبینی که یه کارگر توی همون شرکت های پرسود پتروشیمی خودشو در همون کارخانه دار میزنه. ما چند مورد اینجوری تا حالا دیدیم، ولی خب میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته، نه کسی مورد بازخواست قرار میگیره، نه کسی محاکمه میشه. این برمیگرده به اول از همه اون سیاست های دولت که واقعا فاقد یک ذره شعور و عقل هم هست، برای اینکه آدم کارگرا رو از حقوقش محروم بکنه، بعد دستمزد بخور نمیر هم کمتر بهش بده، یه عواقبی برای جامعه داره، یه هزینه های کلانی برای جامعه داره. فقط این نیست که این کارگر خودشو میکشه میره، که به نظر من اینها همه نشانه های یک شورشه. در واقع این خودکشی، این نوع خودکشی، خودکشی های شورشه بر علیه فقر و بی‌عدالتی و فشاری هستش که در محل کار و در جامعه از طرف حکومت و نهادهای حکومتی به کارگر وارد میشه.
در گزارش اعتماد در مورد رشد آمار خودکشی تاکید شد که این موضوع معلول نادیده گرفته شدن تأثیر پیوستگی ترک‌های معیشتی، روانی و اجتماعی بر پیکر جامعه، خانواده و انسان است. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، به اعتماد گفت دریافتی 15 میلیون خانوار با سرپرست کارگر تقریبا یک چهارم سبد معیشتی 18 میلیون تومانی است و تاکید کرد که در دهک‌های نیازمند و از جمله خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هم وضع بهتری دیده نمی‌شود. او اضافه کرد مستملی ماهانه یک مددجوی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی پس از افزایش مستملی در آبان ماه به تازگی به رقمی بیش از 500 هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، فعالان کارگری بارها در گفتگوهای خود با روزنامه اعتماد خطاب به دولت‌ها هشدار دادند که ناامنی شغلی هم آمار حوادث کار را بالا می‌برد، هم آمار خودکشی‌ها را و هم آمار جرم را. این روزنامه به نقل از یک کولبر ساکن سقز نوشت هر وقت آمار کشته شدگان کولبرهایی که با شلیک مستقیم کشته می شوند بالا می رود، سرقت در شهر و شهرهای اطراف زیاد می شود. یک سوختبر ساکن زابل هم سخنان مشابهی به خبرنگار اعتماد گفته است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از یک صیاد اهل بندر جاسک در استان هرمزگان نوشت جای ما روی نقشه ایران کجاست که نه نان داریم و نه آب داریم و ضربان قلب بچه های من از مهنت دیده نشدن خاموش می شود. پایان نقل قول. اعتماد تأکید کرد که محرومیت فراگیر در نوار مرزی شرق، غرب و شمال و جنوب ایران عامل مهمی در افزایش آمار خودکشی های معیشتی یا اعتراضی است و افزود میانگین کشوری شاخص فلاکت، ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری در پایان سال گذشته به 49.6% رسید. اما برخی از استانهایی که خودکشی در آنها گزارش شده است، شاخص فلاکت بالاتری داشتند. مانند آذربایجان غربی با بیش از 62%، کرمانشاه با حدود 58%، کهگیلویه و بویراحمد با حدود 57%، ایلام با بیش از 53%، کرمان با حدود 53% و خوزستان با بیش از 51%. در اینجا پرسشی مطرح می شود و این که چه راههایی برای مقابله با این خودکشی ها وجود دارد. مهرداد درویش‌پور:
مسئله خب خودکشی یه موقع در سطح فردی دنبال راه حل میگردیم، مثلا چگونگی تحکیم روابط، شبکه روابط پیرامونی، فردی که با استرس یا با دشواری روبرو هست چگونه ممکن است امکانات بهتری برخوردار بشه. اما به گمان من یه راه حل اجتماعی جدی که در این زمینه وجود داره که متاسفانه ما افقش رو نمیبینیم، مسئله در واقع تغییر شرایط ساختارهاست. گسترش رفاه اجتماعی، گسترش سلامت و بهداشت، گسترش در واقع حس تعلق و همبستگی، تولید امید در جامعه، تمام این عوامل میتونه کمک بکنه که فرد در مقابله با ناملایمات بختی پیش روی خودش ببینه که اوضاع رو میشه تغییر داد. بنابراین در جامعه‌ای که ما ببینیم که حکومتش به سادگی خود شهروندانش رو به خاطر اعتراض چنین وحشانه میکشه و در جامعه‌ای که روز به روز شکاف‌های طبقاتی و ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار بالا میره، در کنار اینکه این روند میتونه به شکلی خشم و اعتراض‌های نوین منجر بشه که در این صد و چند روز هم شاهدش بودیم، در کنار اون میتونه پدیده‌های نظیر افسردگی، نومیدی و استیصال خودکشی رو افزایش بده. بنابراین فکر میکنم در درجه اول ما نیازمند یک تغییر ساختاری هستیم که متاسفانه با این حکومت به نظرم هیچ افق مثبتی پیش رو نیست. از سوی دیگر گسترش طبیعتاً حس همبستگی حتی در سطح شبکه‌های روابط دوستی، کارگری، سنفی یا خانوادگی و غیره میتونه کمک بکنه که فرد حتی اگر در موقعیت استیصال و ناامیدی قرار میگیره، به یمن اون تولید همبستگی بخت این رو داشته باشه که اندک امید به تغییر این اوضاع یا اندک امید به رویارویی با این اوضاع رو پیدا بکنه و به این ترتیب این امر همیشه این امر میتونه در کاهش خودکشی ها نقش ایفا کنه، چون تمام آمارها نشون میده که مثلا خود تنهایی هم در افزایش خودکشی ها نقش داره. بنابراین هرچه ما روحیه همبستگی در جامعه افزایش پیدا بکنه، چه در سطح کل کلان چه در سطح خرد و روابط پیرامونی، این میتونه کمک بکنه که فرد در برابر ناملایمات همونطور که گفتم ترجیح بده با استراب زندگی از طریق مقاومت و ایستادگی رویارویی کنه تا آنکه با خودکشی در واقع از فشار این شدت فشارهای روانی اقتصادی اجتماعی سعی کنه گریبان خودش رو خلاص کنه.
نظر صادق کارگر رو هم در این مورد میشنویم.
باشه اینه که کارگر سعی کنه خودش رو سازمان بده، حتما اگه سازمان بده در نهادهای مستقل وضعش بهتر میشه، شرایط زندگی و شغلش بهتر میشه و ضرورتی نداره که دیگه دست به خودکشی بزنه. حالا امیدوار هستیم این جنبش گران هست در کف خیابون و خب در واقع هم برای آزادی، هم برای عدالت و هم برای فقر زدایی و علیه بی‌عدالتی داره مبارزه میکنه بتونه موفق بشه، بلکه یه تحولی در کشور ما وجود بیاره که تمام گروه های اجتماعی خصوصا زحمت کشان از این وضع بردواری که رژیم جمهوری اسلامی بهشون تعمیل کرده نجات پیدا بکنن و زندگیشون رو بتونن سر سامان بدن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به عنوان پایش فقر در سال 1400 نوشت، خط فقر در این سال نسبت به سال 1399 رشد حدود 50% داشته و سرانه آن به 1,682,000 تومان رسیده است. بر این اساس به نوشته روزنامه سمت، خط فقر یک خانواده 3 و 4 نفره به ترتیب 3,700,000 و 4,541,000 تومان خواهد بود. این روزنامه افزود خط فقر سرانه در کل ایران برای سال جاری بر اساس برآوردها 2,085,000 تومان و برای هر خانوار 4 نفره حدود 7,700,000 تومان است. این عدد برای یک خانوار 4 نفره و 3 نفره در شهر تهران برای سال جاری حدود 14,700,000 تومان و 11,900,000 تومان برآورد می شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
دو ساله که وزارت کار تحت عنوان پایش فقر، گزارش و آماری از خط فقر رو تعریف و اعلام میکنه.
که در نهایت بدون توجه به ماده 41 قانون کار همین گزارش ها مبنای اعلام رقم حداقل مزد قرار می گیرند. این گزارش خط فقر سال 1400 رو برای یک خانواده 4 نفره 4,541,000 تومان اعلام کرده. این در حالیه که خط فقر در سال 99 رقم معادل 7 میلیون تومان بوده و مشخص نیست که چطور امکان داره این رقم نسبت به سال قبل از اون پایین‌تر در نظر گرفته شده. تناقض موجود به دلیل تعاریف متفاوتیه که سازمان برنامه بودجه، مرکز آمار و مرکز پایش وزارت رفاه از خط فقر و میزان اون دارند. نکته دیگه در اعلام و ارائه این رقم تأکید و پافشاری هست که روی موضوع تفاوت خط فقر در تهران و سایر شهرها دارند و میگن که این رقم در همه جای کشور یکسان و برابر نیست و حتی ادعا میکنن در خود تهران هم رقم خط فقر در مناطق مختلف با هم متفاوته. این نگاه و ارزیابی رو من همجهت با تلاشی میبینم که چند سال در جریان تا دستمزد رو به شکل منطقه‌ای تعیین کنن و از طرفی هم برخی به اصطلاح کارشناسان وابسته به دولت این نظر رو هم دارن که افزایش یکسان دستمزد عامل تورم و افزایش نرخ تورم هست که باز این نظریه هم در راستای سرکوب بیشتر مزد کارگرانه، در صورتی که میدونیم به طور مشخص سیاست‌های اقتصادی حاکمیت و حذف ارز ترجیحی از دارو و اقلام خوراکی و آزادسازی قیمت‌ها بود که به یک بار موجی از تورم فزاینده و مهار ناشدنی رو به راه انداخت، به شکلی که حتی افزایش تبلیغاتی پرهیاهو و پرسر و صدای 57% برای حداقل بگیران سال 1401 هم نتونست در واقع درجه‌ای بهبود در وضع زندگی و معیشت کارگر ایجاد کنه.
او به نکته دیگری هم اشاره می‌کند.
دولت با دائمی کردن شرایط تورمی سنگین حداقل دستمزد رو با هر درجه و میزانی از افزایش دچار کاهش ارزش واقعی کرده، به این معنا که در مقابل رقمی که اعلام میکنه تورم و افزایش قیمت‌ها به حدیه که به سرعت دستمزد کارگر تبخیر میشه و نمیتونه که نیاز و ضرورت‌های زندگی کارگر رو تامین کنه. فهم این موضوع که تعیین و محاسبه دستمزد تا چه اندازه موجب فقیرتر شدن گروه‌های مزدبگیر شده با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کمی آسان‌تر خواهد بود. بر اساس این گزارش که نشون دهنده اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی مزدبگیرانه، حدود 59% فقرای ایران شاغل و 30% فقرا بازنشسته هستند. بنابراین با یک حساب ساده میشه پی برد که بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت ایران در شرایط بحران فزاینده و روبه رشد فقر زندگی میکنن. مردم به سختی از پس تامین معیشت و زندگیشون برمیان. گروه های مزدبگیر بسیاری وجود دارن که مجبورن و ناچارن که نیازهای اساسی خودشون رو نادیده بگیرن، اما از اون طرف میبینیم که تهاجم و یورش بیرحمانه حاکمیت به دستمزد و به زندگی و به بقای مزدبگیران هم گویی اندازه و پایانی نداره.
بانک جهانی دو تعریف برای فقر ارائه می‌دهد. یک بحث این است که خط فقر وابسته به توزیع درآمد جامعه نباشد و یک میزان از هزینه‌ها و مصارف پایه‌ای خانوار در نظر گرفته شود. بر این اساس هر شخص توانست بالاتر از این رقم هزینه کند، فقیر نیست و هر کسی نتوانست، فقیر است. این تعریف فقر مطلق نامیده می‌شود. تعریف بعدی این است که وقتی کل جامعه سطحی از برخورداری را دارند و شخصی نتواند به آن سطح معمول از برخورداری نزدیک شود، فقیر محسوب می شود. این مدل به توزیع درآمد جامعه که آن را فقر نسبی می نامند وابسته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که صدها هزار کارگر به نوشته رسانه‌های مجاز در جمهوری اسلامی مشمول قانون کار نیستند و از مزایای آن مانند افزایش دستمزد هم برخوردار نیستند. پیمان شجیراتی با اشاره به آغاز نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار می‌گوید:
تعیین حداقل دستمزد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعاتیه که چگونگی و نحوه گذران یک سال زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری رو در ماه‌های پایانی سال در کمیته نمایشی و فرمایشی به نام کمیته مزد شورای عالی کار رقم می‌زنن. هنوز بعد از 43 سال یک تعریف واحد و دقیقی از مقوله فقر و خط فقر نمی‌بینیم. هنوز متولی اصلی این مسئله مشخص نیست که کدوم دستگاه و نهاده. هر سال مقامات مختلفی در این باره نظر میدن و آمار و ارقام متعدد و حتی متناقضی ارائه میشه که نشون میده سازوکار و برنامه معین و حتی اراده‌ای در کشور وجود نداره که پاسخگوی مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه باشه. برای همین میبینیم که علارغم ادعای وجود سه‌جانبه‌گری در خصوص تعیین حداقل دستمزد، این کار به شکلی دستوری و مطابق میل و نظر دولت انجام میگیره. یک نمایشی ساختگی با نتیجه از پیش تعیین شده پشت درهای بسته شورای عالی کار به راه میندازن، اما نتیجه واقعی حداقل دستمزد در بیرون از این جلسات نمایشی و توسط خود دولت و کارفرماست که تعیین میشه، که جز تحمیل فقر بیشتر برای کارگران دستاورد دیگه‌ای نداشته.
حوادث ضمن کار در ایران همچنان قربانی میگیرد. در این ارتباط به چند خبر اشاره میکنم. 4 کارگر یک مزرعه کشاورزی در شهر هرات یزد بر اثر گاز گرفتگی مسموم شدند. ریزش آواره یک ساختمان قدیمی در خیابان ملت تهران به مسمومیت 3 کارگر انجامید و در آتش سوزی کانکس در معدن فاطمیه در اردکان یزد 3 کارگر تبعی افغانستان کشته شدند. در این ارتباط رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری تهران با تاکید بر لزوم رایگان شدن هزینه درمانی سوختگی برای مردم گفت سالانه 30,000 تن در تهران دچار سوختگی می شوند که حدود 1/3 آنها کارگرند و تخمین زد که سالانه حدود 100,000 کارگر در ایران دچار سوختگی می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی دهمردهی اشاره کرد که بسیاری از محیط‌های کارگاهی در برابر آتش‌سوزی ایمن نیستند، به نحوی که بسیاری از واحدهای صنعتی و ساختمانی سیستم هشدار دود یا اطفای حریق خودکار ندارند و حتی بسیاری از محیط‌ها فاقد کپسول‌های آتش‌نشانی ساده هستند. وی افزود که حمایت‌های بیمه‌ای ضعیفی از سوختگی انجام می‌شود و در این شرایط اکثر کارفرمایان کارگران خود را در برابر حوادث بیمه نمی‌کنند و کارگران در بهترین حالت از بیمه‌های پایه برخوردارند که فقط بخشی از هزینه‌های درمان سوختگی را تحت پوشش قرار می‌دهد. او که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است، از دولت خواست تمام کارفرمایان به ویژه متصدیان کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و ساختمانی را موظف کند که کارگرانشان را در برابر حوادث بیمه کنند. محمد صفوی، فعال کارگری، از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا:
طبق ماده 91 قانون کار که وظیفه کارفرما هستش که تمام امکانات ایمنی و بهداشتی کار رو تأمین بکنه، به خاطر نبود تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار که کارفرما رو موظف بکنن که کارگر و یا محیط کار رو ایمن بکنه، می‌بینیم که این مسئله صورت نمیگیره و پیمانکاران و کارفرمایان هم هیچ تعهدی احساس نمی کنن که محیط کار رو امن بکنن. یا طبق ماده 93 کارگران میبایست در محیط های کاری کمیته های حفاظت فنی و بهداشتی یا کمیته های ایمنی و بهداشت درست بکنن و موارد ناامن رو گزارش بکنن، ولی از اونجا که ما با یک نهاد استبدادی کار روبرو هستیم، این امر هم متحقق نمیشه. آنچه که در حوزه ایمنی و بهداشت ما در ایران شاهدش هستیم بسیار دردناک هستش و از این جهت هست که به هر حال ایران جز کشورهایی است که محیط کارش یکی از خطرناکترین محیط‌های کاری هستش و در مقام 102 قرار داره در ارتباط با حوادث شغلی، آمار حوادث شغلی. و تا زمانی که کارگران از تشکل‌های مستقل کارگری خودشون برخوردار نباشن و نتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن و از قدرت چانه‌زنی برخوردار نباشن و تا زمانی که فشارهای اقتصادی و سیاسی بر اونها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، ما شاهد افزایش حوادث شغلی و مرگ کارگران در ایران خواهیم بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از آنچه بی‌کفایتی و سوی مدیریت مسئولان و معاون فنی سامانه یک در تعمیر و نگهداری اتوبوس‌ها نامید گفت که رانندگان و کارگران حق دارند از کار در شرایط ناایمن امتناع کنند. بر اساس گزارش این سندیکا هر ساله با شروع فصل سرما و زمستان اتوبوس‌ها برای سرویس، راه اندازی بخاری و سایر امکانات و خدمات زمستانی به تعمیرگاه‌ها اعزام و برای خدمت رسانی به مردم آماده می‌شوند. اما امسال هیچ یک از این خدمات در سامانه یک برای مردم و رانندگان انجام نشده است. این گزارش حاکی است که راننده باید با یک اتوبوس فاقد بخاری و حتی فاقد روشنایی داخل اتوبوس در هوای سرد برای جابجایی مسافر در خطوط کار کند و به خاطر بی‌مسئولیتی و نبود وجدان کاری مسئولان با مسافران درگیر شود. در این شرایط پاسخ مسئولان تعمیرگاه به نوشته سندیکا اشاره به تحریم‌ها علیه ایران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با تاکید بر اینکه مسئولان موظفند برای رفع مشکلات در محیط کار توجه لازم را داشته باشند، از رانندگان خواست با اتوبوسی که نقص فنی دارد کار نکنند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.